ناتیم
درد و بلا تو سر کرونا.
بابا کرونا ببینم.
یعنی چی؟ اینا چرا دارن با اسم ما شوخی میکنن؟
آخه اینا دستاشون رو مرتب میشورن.
رادیو سلامت با همکاری صدای استانها، هشتگ کرونا را شکست دهید.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوزمایی نزد تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده. سوزهای کچاب تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرد این یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال محصولی از کارخانجات سپید جام.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن.
ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه نسترن، صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن
صفر درصد نسترن بدون شکر.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. دوستان خوبم سلام عرض میکنم خدمت شما. با برنامه شمارش معکوس و شبکه رادیویی جوان در خدمت شما هستیم. من لاله اکبری گوینده برنامه به اتفاق جمع صمیمی همکارانم این بار هم در برنامه شمارش معکوس با شما هستیم. در برنامه امشب شمارش معکوس در مورد مدیران لایق و ویژگی های اونها صحبت میکنیم و اینکه اگر یک مجموعه مدیر نالایق داشته باشه و با سوء مدیریت مواجه بشه چه پیامدهایی رو به دنبال خواهد داشت. خواهش میکنم که برنامه امشب شمارش معکوس رو بشنوید. در دوران کاری هر کدام از ما ممکنه این اتفاق بیفته که مسئولیتی به ما داده بشه و بعضن ممکنه هر کدام از ما مدیریت بخشی از حوزه کارمون رو به عهده بگیریم. اما کدام یک از ما به واقع مدیر لایقی هستیم؟ مدیر لایق چه ویژگی هایی داره؟ شایستگی و تخصص یک مدیر چه پیامدهای مثبت یا منفی برای مجموعه خواهد داشت؟ بحث درباره این موضوع خیلی مفصله و بعد از شنیدن بخش گزارشی امشب قراره که مفصل در این زمینه با هم حرف بزنیم.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
شما از مدیر مجموعتون رضایت دارید؟
بله، یه خورده زیاد نظم نداره. من خودم رو نظم خیلی حساسم، زیاد نظم نداره ولی در کل خوبه. رضایت کامل نه ولی در کل نسبی بله.
به نظرتون یک مدیر موفق چه ویژگی باید داشته باشه؟
یک مدیر موفق اینه که کسایی که مثلا زیر دستش هستن یا حالا بهش اعتماد میکنن اعتمادش رو سوء استفاده نکنه، یعنی احترام بذارم. یه خورده این ناهماهنگی ها اذیت میکنه. دوست دارم که مثلا دو طرفه باشه، اونا هم همکاری لازم با ما داشته باشن. یک مدیر موفق مدیریه که مجموعهش باید ازش راضی باشن، درکی از اعضای مجموعه داشته باشن.
من از مدیریت مجموعه که درش مشغول هستم 100% راضی هستم.
چرا؟ دلیل رضایت تو چیه؟
برای اینکه کوچکترین یعنی مدیریت این مجموعه که من هستم خیلی سخت هستش و باید با دقت کافی باشه. کوچکترین اشتباهی خب خطر ممکنه فیزیکی جانی برای کسی داشته باشه. ببینید، باید مدیریت کافی داشته باشه برای اینکه بچه‌ها پیست اسکیت هستش، خب به هر حال باید مدیریت کافی باشه، هم برای مربی ها هم برای مدیر، که بچه‌ها به سلامتی ورزش بکنن و درست باشه، روشایی که انجام میشه درست باشه.
به نظر یه مدیر موفق چه ویژگی‌هایی داره؟
نظم. نظم اولین چیزه. خیلی میتونه حیاتی باشه نظم.
بی تردید اگر برای یک مجموعه یک مدیر شایسته انتخاب بشه، اون مجموعه روند رو به رشدی خواهد داشت. اما اگر برای یک مجموعه مدیر نالایق انتخاب بشه، مطمئناً پیامدهای ناسوابی به همراه خواهد داشت. شاید در وهله اول اون مدیر غیر متخصص بتونه اوضاع رو کنترل کنه، اما مطمئناً در ادامه مشکلات و مسائل رخ نشان خواهد داد. تا چند لحظه دیگر راجع به این موضوع با یک کارشناس سیاسی گفتگو خواهم کرد. دوستان خوبم، ممنون از همراهیتون با برنامه شمارش معکوس. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهدی عزیزی که کارشناس سیاسی هستن، ضمن اینکه من خدمتشون سلام عرض میکنم و خوشحالم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و روی خط تلفنی ما هستن. جناب عزیزی درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم اکبری و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشین جناب عزیزی. ما راجع به مدیران لایق و نالایق در واقع صحبت میکنیم و تأثیری که برای مدیریت یک مجموعه خواهند داشت. بی تردید اگر یک مدیر شایسته برای یک مجموعه انتخاب بشه، پیامدهای مثبت فراوانی هست برای اون مجموعه و خوشا به حال و سعادت افرادی که در اون مجموعه حضور دارن و کار میکنن و از تجربیات اون مدیر خوب استفاده میکنن. اما من میخوام از زاویه دیگری به این موضوع نگاه بکنم و اون این که اگر این خوششانسی شامل حالمون نشد و برای یک مجموعه مدیر نالایقی انتخاب شد، چه پیامدهایی برای اون مجموعه داره؟
این نکته خیلی مهم که به طور عام وقتی که ما از مدیر، یعنی کسی که تدبیر کننده است، استفاده میکنیم از این واژه، یک مفهوم بسیار عام داره. یعنی نباید اون مفهوم مدیران دولتی، مدیران سازمان ها و جریان ها، یاد به خانواده، پدر، مادر، گروه هایی که در جامعه وجود دارن، در هر بخشی شخصی که به عنوان لیدر و رهبر و به عنوان یک اداره کننده در حال وجود داره، ما اون رو مصداق، از نظر من، عقیده من، مصداق یک مدیر میتوان معرفی کرد. بنابراین دایره مدیریت این شخص هم اهمیتی ندارد که در چه حدی محدوده مدیریت اون تعداد افرادی که مدیریت میکنه ممکنه 3 نفر باشن، 1 نفر باشن.
یه مدیر ساختمون مثلا حتی.
بله. بله. و میتواند 1% یک رئیس جمهور و وزیر و دیگر گسترهای اجتماعی باشه. این نکته بسیار مهمه. پس این تعریف ما از مدیر، وقتی که میخوام صحبتمون رو شروع کنیم، این تعریفمون یک تعریف کلیست که همین تعریف هم باید مصداق قرار بگیره.
خب الان مثلا چون مشکلات و مسائلی حالا بله، حال این روزها باش مواجه، این فکر رو بلافاصله میره سراغ مدیران دولتی، ولی ما شاید منظورمون به قول شما یه مدیر ساختمونه، مدیر مدرسه است.
بله. اتفاقا همین موضوع خودش خیلی تأثیر میگذاره. البته. چون از دل خود همین مدیریت های کوچک در مدرسه، دانشگاه، در خود محله، منطقه، مدیرای میانی، مدیرای بلندپایه و در سطح کلان بیرون میاد، یعنی خروجی همین موضوع. یک نکته رو امیر مومنان خیلی نکته مهمی است به بحث ما مربوط هم میشه که خیلی معروف هم هست که الناس علی دین ملوکه. ملوکه یعنی مردم به شیوه پادشاهانشون، رهبرانشون، مدیرانشون هستن. به طور کلی این ملوک هم اینجا منظور دولت مردا، مدیران، مدیران به چه معناست؟ اینکه آن چه که اتفاق میفته، اگر آن مدیر، اون کسی که مدیریت کننده هست، داره یک شاخصهای خوبی باشه، مؤلف های خوبی برخوردار باشه، در سطح جامعه تاثیرات کلیش رو میگذاره. بسیار مهمه. یا جای دیگه فرمودن الناس به امرائهم اشبه و مهم به آباهم، یعنی مردم با حاکمان خودشون شبیه‌تر از هستن تا به پدرانشون. یعنی این تأثیری که یک مدیر در هر سطحی، در سطح یک اداره، در سطح یک محل، منطقه میگذاره بر محیط پیرامونه خودش، بسیار تأثیر بسیار مهمی است. خیلی احادیث و روایاتی در این موضوع داریم که به عنوان مثال خود پیامبر می‌فرمان که دو گروه هستن که اگر صالح باشن امت من صالح میشه و اگر فاسد باشن امت من فاسد میشه. فقها و امرا. اینجا امرا باز مدیران، اونهایی که در رأس کار هستن. پس بنابراین تاثیرگذارین هر دو بخش، هم جامعه از مدیران، هم مدیرانی که از خروجی جامعه بیرون میان، خیلی بحث بسیار مهم نیست. خب ویژگی های به هر حال حسن تدبیر داشتن، صحیح صد داشتن، تجربه کاری، علم و دانش در کنار تعهد، شایستگی، کفایت و از هر مهمتر نظم اجتماعی و دلسوزی و وجدان کاری، اینا شاخص های خیلی حداقلی است برای انتخاب یک مدیر. من فکر میکنم سرکار خانم اکبری، اینقدر این مدیر باید این مسئولیت رو سنگین احساس بکنه که در ما به جایی برسیم در کشورمون که زمانی که پیشنهاد وزارتی مدیریتی نمیدونم هیچ مسئولیتی به شخص میشه، اون شخص اصلا نپذیره، یعنی بترسه که قبول بکنه، با هراس و با نگرانی شدید قبول کنه، یا اساسا ما کسی رو پیدا نکنیم که حاضر بشه یک مسئولیت رو بپذیره به دلیل سنگین بودن این مسئولیت
و خطیر بودن اون موضوع.
و خطیر بودنه
البته
به معنای زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن
نه
نیست.
به معنای بزرگ بودن بله. اون مسئولیت
که یعنی واقعا اگر مسئولیت رو اینگونه مدیران ما بهش نگاه بکنن که چه محدوده خطرناک و چه محدوده خوبیست، یعنی اگر به گفته پیامبر اگر صالح باشن امت رو صالح میکنن و اگر خدای نکرده فاسد باشن امت رو دچار فساد میکنن، بنابراین این تعریف رو خب تعریف بسیار مهمی است و آنچه که اتفاق میفته خروجی مدیران صالح کارآمد شایسته در کنار تعهد و تخصص میتونه یک جامعه سالم و آگاه و بانشات رو ایجاد بکنه.
برعکسش بنابراین... چی جناب آقای عزیزی؟
بله برعکسش هم دقیقا همین هست، یعنی طرف الاشیا برزاده ها، یعنی هر چیزی با ضد اون شناخته میشه. شما وقتی که زمانی که یک جامعه مسئولیت هایی رو بر عهده اشخاصی بگذارید که ناعرف ناشایست و بدون تخصص و حتی جمع تخصص و تعهد هر دو با هم ملزوم یکدیگر هستن انجام بشه، این جامعه به یک سمت بی‌نظمی آشفتگی به سمت بی انگیزه بودن برای کار نیروی کار تولیدی انگیزه خواهد شد، روند و فرایندی که به هر حال یک جامعه باید درش حاکم باشه یک فرایند بسیار مثبت که فرض کنه از یک مسیری رو احساس میکنه فرد باید شروع بکنه تا به یک مسیری برسه اون از بین میره، و زمانی که بی انگیزگی در نتیجه بی مسئولیتی مدیران و نداشتن شاخصهای مدیریتی ایجاد بشه این جامعه دیگه انگیزه تولید نداره، انگیزه فکر نداره، انگیزه برای ایجاد آگاهی و به هر حال ایجاد آرامش در جامعه وجود نداره و به سمت یک هرج و مرج اجتماعی و به هر حال یک از همگسستگی پیش خواهد رفت.
بله
این تحت تاثیر همین روش، البته خب من خدمتتون باید عرض بکنم ما واقعا با اون آموزهای اخلاقی که در نقش بلاغه رو من خواهش می‌کنم واقعا دوستان بخونن آنچه که امام علی به فرماندهان خودش در نهج البلاغه نگارش کرده، خودش یک اساسنامه اخلاقی و یک آیین‌نامه اخلاقی برای مدیران هست که در جمهوری اسلامی و در همه جا باید بهش تکیه بشه، در خود نهج البلاغه، در خود قرآن، ولی خب در نهج البلاغه به صراحت و با مضامین بسیار زیبایی نسبت به خصوصیات مدیران تکیه شد، نامه‌هایی که به مالک ارشد حضرت امیر می نویسن، نامه‌هایی که به استانداردهای خودشون می نویسن، اینا خودش باید به اعتقاد من نه که در صرف اینک نوشته، من دیدم بعضی شاید بعضی ادارات اینها وجود داره سازمان‌ها، گرچه محتوای مدیریتی ما نه در قالب و شکل، در محتوای مدیریتی ما باید به کار برده بشه تا انشالله بتونه اون خروجی که باید گرفته بشه ما به اون برسیم.
امیدواریم. برداشت من از صحبت‌های شما این بود که واقعاً بی انگیزگی یکی از بزرگترین پیامدهای سوء مدیریته که میتونه در واقع تهدید بکنه هر جامعه کوچک و بزرگی رو، هم به نظرم آره ساختمون، مدرسه، دانشگاه، میگم در حد کلانترش یه وزارتخونه یا یک سازمان بزرگ. به هر حال خیلی متشکرم از همراهیتون جناب عزیزی به خاطر توضیحاتی که راجع به موضوع برنامه ارائه فرمودید.
خواهش میکنم، منم از شما متشکرم.
سپاس از شما، باتون خدافظی میکنم. گفتگویی بود با جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی.
آقا سلام، خودتون رو معرفی میکنید؟
من محمد وطن دوست هستم.
آقا محمد در چه رشته ای تحصیل کردن؟
من دکترای مدیریت دارم.
شنیدیم خارج از ایران تحصیل کردی، چی شد برگشتی ایران؟
لذتی که آدم میبره از این که ببینه یه هموطنیش پسر کشور خودش رو به اشتغال آورده و این تعداد اشخاص اومدن سر کار، باز هم به لذتش میاد.
اونجا فقط درس میخوندی یا کارم میکردی؟
من خودم از 16 سالگی کار میکنم، توی پمپ بنزین کار کردم و رستوران کار کردم، بعدش رستوران برای خودم خریدم، البته اینا همش خارج از ایران بودن.
دوست داری کسی تو صنعت میگو وارد بشه یا میخوای یک کتاز باشی؟
خیلی تشویق میکنم از هر کسی که بتونه وارد این صنعت بشه و این صنعت رو روز به روز گسترش بدیم. مسلما هیچ کس نتونست یک مملکت رو به تنهایی بسازه.
حالا چرا بوشهر؟
به هر حال بعد از انقلاب امام دستور دادن که بیشتر توسعه ها سمت مناطق محروم باشه، هم از لحاظ استراتژیکی و هم از لحاظ ساختاری استان بوشهر واقعا زمینه مستعدی رو داشت برای صنعت در کل.
چه لذتی وجود داره با این همه سرمایه بری جنوب کشور به خودت سختی بدی این همه شغل ایجاد کنی؟
اولین لذتش این هستش که از یک بیابون آدم میتونه فعالیتی رو اونجا شروع بکنه که این فعالیت بتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه. تعداد خیلی زیادی از جوانهایی که توی رنج سنی 19 تا 26-7 سال هستند دارن کار میکنن و دارن به خانواده‌هاشون کمک میکنن از ناحیه درآمدزایی که دارن میکنن، از کاری که انجام میدن. و مسئله سومش هم لذتی که برای من داره هستش که به هر حال پروژه‌های مشابه پرورش ماهی امنیت مرزهای ساحلی ما رو بیشتر می‌کنه.
یه سری میگن ما که سرمایه نداریم نمیتونیم وارد همچین کاری بشیم.
مسلماً سرمایه پارامتر مهمی هست ولی مهمترین پارامتر نیست. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که برای سرمایه گذاری آدم باید داشته باشه این هستش که یک جرأتی برای ورود به یک کار جدید باشه.
الان استان بوشهر ظرفیت زیادی برای پرورش میگو داره. چرا انقدر کم داره بهره برداری میشه؟
امروز ما میبینیم که فقط خود استان بوشهر به درستیش جناب‌عالی اشاره کردید بیشتر از 600 کیلومتر مرز ساحلی داره که در حال حاضر به صورت کاملا بکر و غیر استفاده هیچ صنعتی اونجا مستقر نیست و کشورهایی مانند تایلند مشابه فیلیپین در حال حاضر 300 تا 400 هزار تن در سال صادرات دارن در زمانی که ما شاید 20 تا 25 هزار تن بیشتر صادرات نداریم. هر 100 کیلو میگو ارزی که میتونه به کشور عودت بده حداقل 6 تا 7 برابر 100 کیلو نفت اگر بخواییم در نظر بگیریم.
توی دانشگاه‌های ما چی باید اضافه بشه که صنایعمون راه بیفته؟
شاید توی دانشگاه‌های ما جا هستش برای فارغ التحصیل کردن کارآفرین‌های بیشتری تا کارمندهای بیشتری.
آقا دم شما گرم، خدا قوت.
شمارش معکوس، سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن، در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دوستای خوبم، این روزا که همگی در حال مبارزه با یه ویروس جدید هستیم، همه با هم بسیج شدیم تا اون رو از کشورمون بیرون کنیم، تو این شرایط هستن کسانی که در خط مقدم این مبارزه ایستادن و جان بر کف دارن با این ویروس می جنگن. پزشک‌ها و پرستاران و مدیران و مسئولان عزیزی که خستگی ناپذیر ایستادن تا کشور دوباره رنگ آرامش و آسایش بگیره. خیلی خوشحالیم از اینکه کشور ما این همه آدم لایق و شایسته داره که فرقی براشون نداره که چه مسئولیتی دارن. مدیر یه بخش توی بیمارستان باشن یا مدیر یه بخش توی یه وزارتخونه. مهم اینه که همگی توی این شرایط دارن دلاورانه تلاش میکنن و زحمت میکشن. ما به همتون افتخار میکنیم، به همتون خدا قوت میگیم. این بخش رو خواهش میکنم با هم بشنویم و همچنان هم ازتون دعوت میکنم که شمارش معکوس رو همراهی بفرمایید.
ببینید اینجا الان همون جایی هستش که اولین دوره کرونا اومده، الان هفت مریض دیگه اینجا بستری هستن، آیسی دیگه اون آیسی جراحی که تبدیل کردیم به بخش کرونا. و خب این ترکیب در واقع باید وارد روابط پذیرایی بشن، اگه بخوایم کار درمانی رو شروع بکنیم فعلا نیاز به پوشش زیاد نداره. وقتی وارد بخش بشیم حتما باید در واقع کاورمون به این شکل باشه تا به این صورت وارد بشیم.
آقای دکتر اینجا الان چند نفر بستری هستن؟
تو این بخش هفت تا ما در واقع بستری در قسمت آیسی حالت تنفسی داریم که خوشبختانه اولین مریضمون هم از اینجا به سلامتی رفته توی بچه این بوده و این شبه تبیزای آینده مرتز خواهد شد.
تو این چند روزی چند نفر اینجا مراجعه کردن بیمارستان مسیح برای؟
104 مورد بستری داشتیم که حدود 38 تا تست مثبت بوده و خوبانه ها تا روزای بعدی منتظری داریم چه اتفاقی میفته اینه و در واقع بخشای دیگه بیمارستان هم آماده میشه که کرونا ویروس هایی که در سطح شهر هستن یا از کشور از طور کشور مراجعه میکنن.
مردم به خاطر همه پیام هایی که برای ما میفرستن باعث دلگرمی ما میشن کاملا تشکر کنیم. ما پرستاری بیمارستان کامکار واقعا صمیمانه نیاز داریم که مردم کنار ما باشن، نه بترسن نه پشت ما رو خالی کنن، سعی کنن دست به دست هم بدیم تا بتونیم این بیماری مثل بقیه بیماری ها قشنگ ریشه کن کنیم. ما میتونیم، مردم اگه کمک میکنن کاملا میتونیم. ما تاون کنار گذاشتیم، ما بیماری های سختی رو کنار گذاشتیم، این هم میتونیم. سارس رو کنار گذاشتیم، آمبولانزا رو کنار گذاشتیم، پس مردم نترسن، ما کنارشیم، اونا هم کنار ما.
دوستان خوبم، به پایان برنامه امشب شمارش معکوس رسیدیم. از همراهی همه شما خیلی ممنونم و امیدوارم که آنچه که در این برنامه گفته شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. خداحافظ.
بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته هفت جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به